درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 14 خرداد سال مرگ خمینی برابر با 4 جون 2026 میلادی است. اینم 151مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. در خصوص بیشتر این برنامه اختصاص داره به صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ در کاخ سفید که بخش طبق معمول بخش زیادش راجب ایران و مسائل ایران بود. هممون هم کنجکاویم که بفهمیم که چیه قضیه و به نظر من بازی دست خود شخص دونالد ترامپ، برای همین مهم هستش که ببینیم که ایشون چی میگه، بتونیم حدس بزنیم که شاید در آینده چه اتفاقاتی میفته. و در ادامه هم یه مقدار راجب به اصطلاح یک دستگیری که خیلی پر سر و صدا بود، جمشید قومی رو دیروز در لس آنجلس دستگیر کردن در یک خونه آنچنانی، یه مقدار به اون میپردازیم. و بعد هم راجب این که واقعا در این مدت چه گذشت، در این مدتی که اینترنت در ایران قطع بود و در اون جنگ 31 روزه چه اتفاقاتی افتاد و الان وضعیت اون چجوری هست. خب میریم میپردازیم به قبل از اینکه به صحبت دونالد ترامپ بپردازم، یه ویدیویی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی راجع به فرودگاه، یک حمله یعنی جمهوری اسلامی کرد به فرودگاه کویت و این هم تصاویر اون حمله هست، تصاویر حمله پهبادی به فرودگاه کویت هست که خب خسارتی به بار آورده، تعدادی کشته داشته، تعدادی زخمی داشته، فکر کنم یک کشته داشته و یه مقدار زیادی زخمی. و حالا این تصاویر رو هم ببینیم. به هر حال این الان مثلا در آتش بس هستیم، بین یعنی قراره که در اونجا شلیکی نشه دیگه، حالا داره همینجوری از این اتفاقات میفته. حالا این که خیلی تحلیل‌های زیادی هست راجع به اینکه خب داستان واقعا چیه، چرا علامت کویت و امارات رو ول کردن رفتن سراغ کویت، چرا باید اینا قربانی بشن و قربانی چی دارن میشن دقیقاً مشخص نیست. یعنی کویت نه سر پیازه نه تای پیازه، حالا چرا باید بهش حمله بشه مشخص نیست هنوز، تا ببینیم چی میشه دیگه. تحلیل جلو امیدوارم یه برنامه کوروش گرامی وقت داشته باشه، کوروش معصومی گرامی بشین با هم برنامه داشته باشه، میشه ایشون یه تحلیلی جالبی داره راجع به این اتفاقاتی که اونجا داره میفته و بشین پای صحبت‌های ایشون تا ببینیم که نظر ایشون چی است. به هر حال بریم به سراغ صحبت‌های دونالد ترامپ که حالا بعد از این حمله، این کنفرانس مطبوعاتی نیست، به مناسبت بازگشایی اون یه استخری جلوی یه محوطه بزرگ است بین مجسمه لینکلن تا کنگره آمریکا، اون ساختمانی که گنبد داره اون کنگره است، تا اونجا یه محوطه وسیع است و وسطش هم یه دونه برج سنگیه که بهش میگن میخ، مانیومنت بهش میگن توی دی سی، که یکی از علامت های واشنگتن دی سی است، یک الگوبرداری شده از روی یکی از همین بناهای مصری و خیلی ولی مرتفع هست. خلاصه این فاصله بین اون میخه یا این مانیومنت و مجسمه لینکلن یک استخر خیلی بزرگی هست که این استخر اشکال داشته. خلاصه این استخر رو دو مرتبه بازسازی کردن و افتتاح کردن دیروز. این کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت اون بازگشایی بود ولی در کاخ سفید برگزار شد، ولی یعنی میتونم بگم یه جور بهونه بود برای اینکه آقای دونالد ترامپ بیاد و به سوالات خبرنگاران پاسخ بده، بخاطر اینکه تا زمانی که ترامپ حرف نزده همیشه همه سردرگمن، هر کسی دیگه میره توی یه سری تحلیل‌ها و یه سری صحبت‌هایی که به حاشیه شروع میشه، حاشیه سازی. خلاصه اومد یه این کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و حالا قسمتایی که راجع به ایران بود، یعنی دقیقا میتونم بهتون بگم که اولین سوال اصلا راجع به این اولین سوال هست که ازش پرسیده میشه و بعد هم پاسخ دونالد ترامپ رو من زیرنویس کردم. این رو دوستانی که فایل صوتی گوش میدن بعدا میتونن بیان تو یوتیوب برنامه رو ببینن و زیرنویس این صحبت‌ها رو بخونن. حالا من سعی میکنم خلاصه صحبت‌ها رو ترجمه کنم بهتون بگم که چی گذشت.
Well, you know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard. the night before, and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard a little bit. So there is a reason for certain things, and there's usually a reason that sometimes makes sense. But they did something for it, not a big deal. We got it. We nipped it in the bud very quickly, as we do with the greatest military in the world. But some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. Yep.
Can you explain?
I hear the negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
Mr. President, yes,
could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
خب پاسخهای گنگ میداد مرتبه گفتن که خب این چی بود به کویت حمله کردن میگه که ما شب قبل یه ضربه سختی بهشون زدیم برای یه دلیل دیگه ای ما به اونه یه ضربه سخت زدیم اینا یه جوری تلافی کردن حالا چرا این تلافی رو سر کویت خالی کردن بازم از همون سوالای بی پاسخ سوالاتی که میره توی سری تحلیل به هر حال این جواب ترامپ این بود که چون ما بهشون یه حمله سختی کردیم و اینو در نطفه یک حرکتشون خفه کردیم اینا تلافی کردن مثلا این موشکم زدن به کویت و البته اگر ما توافقمون به نتیجه برسه دیگه تمام میشه و ممکنه به نتیجه برسه ممکنه به نتیجه نرسه باز دو مرتبه رو حواس همه چی یعنی توافق قطعی نیست حالا من خودم شخصا فکر میکنم که اگه قرار بود این توافق به جایی برسه یا خوشبین بودن به اینکه این توافق به جایی میرسه نیروهای نظامی آمریکا از اونجا اومده بودن بیرون ولی اینکه هنوز ناوهای هواپیمابر آمریکا اونجا نشستن به باور من هنوز این تموم نشده و در ضمن اگه بخوایم یه ذره از دورتر نگاه کنیم وسیع‌تر به این قضیه بنگریم بعد بگم که اصل قضیه به نظر من باز شدن سفارت آمریکا در ایران هست یعنی زمانی این پروژه دونالد ترامپ و این لشکرکشیش به خاورمیانه تموم میشه که بتونه سفارت آمریکا رو در ایران بازگشایی کنه این خیلی مسئله مهمی است و جمهوری اسلامی هم تمام مقاومتش به خاطر همینه داستان بمب اتم و اینا من فکر می‌کنم یه جور بهونه است حالا بعد ببینیم که به کجا میره داستان چی میشه در آینده بریم سراغ صحبت بعدی که اتفاقا راجع به همین آتش بس ازش پرسیدن گفتن اون چه جور آتش بسی که شما میزنید اونا میزنن ببینیم جواب ترامپ چیه
من آتش بس را تعریف میکنم این یک بخش متفاوت از جهان است میدانید چه میگویم در آن بخش از جهان آتش بس زمانی است که شما به صورت معتدل تری شلیک میکنید بد نیست اما حقیقت دارد منظورم این است که آتش بس در آنجا بسیار متفاوت از آتش بس در سایر نقاط من آتش
خب اینم البته با هوش مصنوعی من اینا رو ترجمه کردم زیاد جالب نبود ترجمهش برای همین هم با زیرنویس دیگه ادامه میدم یعنی خوندنش خیلی نپسندیدم به هر حال بگذاریم این میگه که آتش بس اونجا اینجوریه دیگه یواشتر میزنن معتدلتر میزنن و این هم یعنی مسخره بازی واقعا این آتش بس خب مثلا اسرائیل و لبنان هم در آتش بس و اسرائیل و حزب الله و میبینی که چپ و چارسو به همدیگه حمله میکنن بیشتر البته اسرائیل میزنه و اینجوریه کلا اون نقطه از جهان یعنی در خاورمیانه به خاطر اینکه با یه مش آدم با یه مش دزد قاچاقچی جنایتکار طرفن دیگه اینا باهاشون همونجوری رفتار میشه چون اونا هم سر حرفشون وای نمیسن. بهر بگذاریم بریم سراغ صحبت بعدی.
First one is, are you concerned at all that the IRGC could sabotage any potential deal? And then the second one is, you have a birthday coming up. I won't say which number, but it's a big birthday. So you're going to blow out a candle, you're going to blow out some candles on a cake, hopefully. What are your wishes that you'd like to see accomplished for the next year for the United States and your presidency?
Well, I'll go in your order. Anything can happen, you know, when you're dealing with Iran, but when you're dealing with other countries, but that's a very volatile part of the world, probably the most volatile part of the world. It's very, the people are volatile, the leadership, you see what's going on. We've gone through three teams of leadership. It's been we're military. There's never been a military like what we have. We could go another 2-3 weeks and just wipe everybody out. I'd rather not do that. Very easy.
خب تا همجاشو بگم گفتش که نگران نیستی که این IRGC هم سبب پاسدن این دیلو خراب بکنه. گفتش که نه هر اتفاق ممکنه بیفته و ما میتونستیم 2-3 هفته دیگه ادامه بدیم و همه چی رو تموم کنیم از بین ببریم، ولی من نمیخوام اینجوری بشه. ترجیح میدم که اینجوری تموم نشه. ما اگه بتونیم با نگوشیشن با گفتگو به اون نتیجه دلخواه برسیم بهتره که آدم کمتر کشته بشه. البته دیگه اون تیکار رو نذاشتم براتون، ولی اینو در ادامه صحبتش میگه. و خلاصه یعنی که میگم دونالد ترامپ به نظر من نمیخواد به ایران صدمه ای بزنه، بیشتر میخواد ایران رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه و این کندن و جراحی جمهوری اسلامی، جدا کردنش از ایران زیاد آسون نیست، بخاطر اینکه 47 سال این حکومت اهریمنی ریشه دونده اونجا، همه جا به همه چی دست اندازی کرده، به همه چی نفوذ کرده، همه جای مملکت گرفته. واقعا یه قده سرطانی است که باید خیلی دقیق و درست اینو جراحی که باید خارجش کرد. کار آسونی نیست و زمانبر هست. یعنی دوستانی که منتظر، خیلی همه ما منتظر بودیم که جمهوری اسلامی ظرف یه ماه دو ماه آرزومونه ظرف مثلا فردا صبح بلند شیم جمهوری اسلامی نباشه دیگه، ولی خب این یک 47 سال طول کشیده، این حکومت ریشه دونده همه جا، به این راحتی ها نیست کندنش از ایران. برای همین الان رهبرش از بین رفته، بسیار از قرارگاه حال میگیم در ادامه نشون میدم بهتون که چه اتفاقاتی افتاد در این مدت، در این جنگ 30 چند روزه. یه قسمت شو البته انتخاب کردم براتون میذارم که ببینید واقعا این همه به جمهوری اسلامی صدمه خورده، ولی هنوز بالاخره یه چیزیش باقی مونده که داره اعدام میکنه، میکشه. و ما هم که در خارج از ایران هستیم، ما که میگم به طور کلی میگم، یعنی به اصطلاح مخالفین جمهوری اسلامی که فعالیتی هم دارن، یه مقدار گرفتار یه سری حاشیه شدیم که حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم. برگردیم به صحبت دونالد ترامپ که راجع به همین مسئله جنگ و اینا بود، که البته یکی از سوالای خبرنگارا این بود که خب این تولد داره میاد نزدیک، چه آرزویی داری؟ که یه مقدار از این، یعنی خواستم بهتون بگم که چقدر خبرنگارا راحت هم دونالد ترامپ که انقدر راحت ازش از سوالای اینجوری هم میپرسن. حتما لازم نیست راجع به سیاست و تعیین مسائل خیلی مهم باشه، میتونه سوال شخصی اینجوری هم پرسیده بشه ازش، که البته رب پیدا میکنه به سیاست به نوعی. به هر حال بریم به سراغ بخش بعدی صحبت ها.
Making a lot of money. Costs are coming down. You know, we took over the highest costs and the highest inflation in the history of our country. Costs are coming down. Everything's good. And I hate to tell you this, but we've got to take a little detour and go down to a place called the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to stop them from having a nuclear weapon. That's what we've done. And they've agreed to that. By the way, if they sign the agreement, they will have agreed to, we will not have a nuclear weapon or bomb. We will not develop one. We will not buy one. You know, originally it was we will not develop. I said, what about if they buy? That went into a 2-week negotiation. But in the end, we got that. Now, we got it if they sign the paper. In theory, they're pretty close to signing a paper. We've actually gotten along with them very well. And you know what you saw for the last few nights? It takes two to tango. You understand that. We hit them very hard on something else, unrelated. And so they were responding. But and not, you know, not very strongly. Making a lot of money.
خب میگم همش گنگ صحبت ها راجع به توافق، که میتونیم توافق کنیم، نمیتونیم توافق کنیم، اونا میزنن ما نمیزنیم، یا ما زدیم، ما ضربه سختی به اونا زدیم، اونا جواب دادن، یه همچین صحبت هایی هستش. ولی در قسمت اول گفتش که ما چون قبل از این داشتیم گفتش که ما یه اقتصاد خوبی داشتیم، یعنی کارنامه خودش داره، میگه که من یه اقتصاد خوبی رو جلو بردیم، خیلی خوب استاک مارکت، بازار بورس خیلی در بهترین حالت، بیشترین سوددهی رو داره، ولی خب ما باید میرفتیم به یه جایی به نام جمهوری اسلامی ایران، یعنی جمهوری اسلامی رو به کار برد. معمولا میگن ایران فقط، نمیگن جمهوری اسلامی، ولی خب دونالد ترامپ گفتش که بعد میرفتیم سراغ جمهوری اسلامی ایران و اونجا منظور جمهوری اسلامی است و اونجا جلوی اونا رو میگرفتیم از اینکه به سلاح اتمی برسن. و اینها الان تعهد کردن که نه دنبال سلاح اتمی برن نه بخرن از جایی و نه بخواهن دو مرتبه ادامه بدن این برنامه رو، که خب این تمام به سلاح اون هویتی که جمهوری اسلامی حداقل در 20-25 سال گذشته برای خودش ساخته بود که نه ما حتما مثلا حق مسلممون رو باید به این برسیم. حالا کار ندارم که چقدر کاستی در کشور وجود داره و اینها پافشاری میکردن به اسم، یعنی دنبال جاه طلبی های هسته‌ای خودشون بودن و اینو به نام مردم ایران داشتن تمام میکردن، که به هر حال الان اگه بخوان تعهد بدن که دنبال این نرندگی حداقل نیروهای ارزشیشون رو باید جوابشون بدن که خب پس چی شد این همه هزینه به کشور وارد کردین، تحمیل کردین صدها میلیارد دلار این برنامه، این جاه طلبی اتمی جمهوری اسلامی برای ایران آب خورد با حساب کردن تحریم هایی که روی ایران گذاشته شد، تمام محدودیت هایی که همهش ضرره، تمام اینها ضرره، تمام این به اصطلاح تورمی که در اثر تحریم ها به قول خودشون به وجود اومد، که البته مقدارش هم بخاطر رانت‌خوری هاشون بود و اینا، ولی خب به هر حال این ضرریه که به کشور وارد شده و این صدها میلیارد دلار هزینه رو جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود به ایران به عنوان اینکه نه ما مثلا آزادیم به برنامه اتمی برسیم. و خب الان بعد کلا امضا بدن که دیگه سراغ این چیزا نمیرن، این چیزا نباید بهش دست بزنن و اینم در نوع خودش جالب هست. خب بریم به سراغ صحبت بعدی. راجب اورانیوم ها ازش پرسید، راجب اورانیوم هایی که خب مزیر دفنه و گفتش که شما گفتین که میرین اورانیوم ها رو در میارین. ببینیم جواب دونالد ترامپ چیه.
First, you said last week that the U.S. would go in and dig out the buried nuclear material in
Korea. With them.
With them.
Right.
Did Iran actually agree to that?
Well, it depends on what day you're talking about. They did agree, and then sometimes they agreed. Well, that's what I'm saying. That's one of the things we talk about. It's very overrated. I'm the one that overrated it. I thought to me it was important. To other people, it's not important, because those beautiful B-2 right here, the B-2 bombers, they obliterated. You know, when CNN said maybe it was an obliteration, they knew, I mean, before the pilots even came back home, before anybody saw the site. But then the Atomic Energy Commission went, they said it was obliterated. That stuff is buried underneath a mountain that virtually collapsed. It's very, very hard to get it. But nevertheless, I want to get it. We're the only ones, us and probably China, are the only two countries that have the equipment where you can do that. So,
اون اورانیوم رو قرار ما بریم بیاریم ولی با خودشون، یعنی احتمالا با همراهی جمهوری اسلامی، ولی گفتش که اونا خیلی خیلی در عمق زیادی زیر زمین دفن شدن و فقط ما و احتمالا چین هستیم که میتونیم بریم اونا رو دو مرتبه بیاریم بیرون از زیر زمین. و البته دونالد ترامپ قبلا گفته که ما اینا رو میخوایم در بیاریم و از بین ببریم این اورانیوم، نه اینکه بعدا استفاده کنیم جای نگهش داریم، چون اورانیوم غنی شده آمریکا داره به اندازه کافی، نیازی به استفاده کردن از اون اورانیوم نداره و بمب هم که بنز کافی داره، پس هیچ مصرفی برای آمریکا نداره. حالا طبق گفته دونالد ترامپ به هر حال صحبت این هستش که اینا رو در میاریم، ولی خب مثلا احتمالاً با نظارت یا همراهی خود جمهوری اسلامی و اینا رو از بین میبریم، ولی من فکر نمی‌کنم که به این جا برسه، یعنی بعد جمهوری اسلامی رو از بین ببرن تا بتونن برن این اورانیوم ها رو در بیارن و از ایران ببرن. حالا هر کاری میخوام باش بکنن. و قسمت بعدی صحبت ها خیلی صحبت جالبی هست، خیلی خاص بود به نظر من، شاید یکی از مهمترین قسمت هاست. این هم با هم بشنویم.
Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon?
I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing, because It is separate, but Israel. Hey, look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu's been, for me, a great partner. For other people, not so good. For me, he's been very good.
خب اینم خیلی جالب بود، گفتش که خب پس این تنگه هرمز و اینا رو می‌خوایم باز کنیم، میشه مثلا به این صورت برسیم با اینکه اسرائیل داره اینجا دشمنی دارن با مثلا لبنان و اینا، اونورم یه کانفلیکتی درگیری هست، گفتش که اینا رو باید جدا کنیم از هم. ما برای اولین بار با حزب الله صحبت کردیم. این خیلی مسئله مهمی هست، این که گفتم شاید یکی از مهمترین قسمتش صحبتش بشه، برای اینکه گفتش که ما نمی‌دونستیم حزب الله حرف می‌زنه، ولی ما اولین بار با حزب الله صحبت کردیم. این یعنی این که خب تا الان برای حزب الله جمهوری اسلامی حرف می‌زد، یعنی کارت حزب الله دست جمهوری اسلامی بود و باهاش بازی می‌کرد. و این که الان خود حزب الله مستقیم رفته با آمریکا یا وارد صحبت و گفتگو شده، یعنی این کارت هم از دست جمهوری اسلامی در اومده. پس کارت هسته‌ای در اومده، کارت موشک در اومده و کارت نیروهای نیابتی هم که مهمترینش حزب الله لبنان باشه، اینم از دستشون در اومده. و این یعنی که ضعف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و تقریبا میتونم بگم که یه جورایی الان دیگه آماده رفتنه، آماده دفن است، برای اینکه واقعا دیگه هیچ چیزی دستش نیست. داخل هم که یعنی نه پشتوانه مردمی داره، نه خب بخش رهبر داره، نه یه بخش بزرگی از نیروهای خودش، همون ارزشی ها، اون کسانی که وفادار بودن به جمهوری اسلامی، هم حال بغیر از اونایی که کشته شدن، ولی اختلافات زیادی هم بین در سطوح بالا بین خود نیروهای داخلش هست و این هم که نیروهای نیابتیشو خلاصه، اونم موشکیشو، اونم هسته‌ایشو، خلاصه اوضاعش خوب نیست اصلا. سوال بعدی، قسمت بعدی.
With a real problem, because Iran was a real problem, a big problem, a worldwide problem, because they wouldn't have stopped with Israel. They would have blown up the Middle East. And you saw that by the rockets. All those rockets that went to the five, mostly for the most part, the five countries outside of Israel, those rockets were aimed there before we hit them with the B-2 bombers. They were going to blow up the Middle East. They were going to blow up Israel, but they were going to blow up the Middle East. And I stopped it. And I'm very proud of it.
خب میگه که ببین این جمهوری اسلامی، حالا میگه ایران یک مشکل بزرگ بود، برای اینکه اینا میخواستن فقط اسرائیل از بین نبرن، کل خاورمیانه رو میخواستن از بین ببرن و قبل از اینکه ما بهشون حمله کنیم تمام این موشکاشون لاک بود، اونا قفل شده روی اون هدفایی که توی این پنج کشور، یعنی امارات و قطر و کویت و عمان حتی اینا رو زدن، گفت اینا موشکاشون قشنگ قفل شده بود، قرار بود اینا رو بزنن که ما جلوشون رو گرفتیم، یعنی به کمترین حد خودش رسید، به یه سری حملات پهبادی تموم شد قضیه، یا با یه سری موشکایی که مثلا خورد به گوشه هتلی چیزی، یعنی حتی یه دونه ساختمون هم نتونستن خراب کنن تو تمام این حملاتی که داشتن به قطر و امارات و کویت و مثلا عمان و اینا. فقط یه صدم بیشتر میتونم بگم که ارعاب شهروندان این کشورها بود بیشتر از هر چیز دیگه، و اینکه خب به هر حال مثلا دبی یک مرکز تجاری هستش که خب الان ناامن شده و صدمات اقتصادی زیادی بهش خورده به خاطر همین حملات. و اما قسمت بعدی صحبتاش جالب، راجبه اینکه اوباما چه کمکی به جمهوری اسلامی کرده، اینم از زبان رئیس جمهور آمریکا داره در میاد، خیلی مهم است به نظر من، تاریخی و مهم است.
Nuclear deal penned by Barack Hussein Obama. It's one of the dumbest deals I've ever seen. And this has no relation. I like these morons, these Democrats, D-U-M, Democrats, that go on television and say, oh, well, this is just like the Obama deal. This is the exact opposite. This is no path to a nuclear weapon. That was a absolute path to a nuclear weapon that you couldn't have done anything about. This is the exact opposite. They gave billions and billions of dollars to Iran, including $1.7 billion put into a Boeing 757 with the seats taken out because there wasn't enough room if you left the seats, with $1.7 billion in cash taken from the banks in D.C., Maryland, and Virginia, and flown to Iran, $1.7 in green cash, and then tens of billions of dollars given to Iran by our government. And we also stopped it when I get.
خب صحبت از 1.7 میلیارد دلار پول نقدیه که توی هواپیما گذاشتن و به ایران فرستادن. و این پول نقد، ببینید پول نقد رو میتونن، یعنی قابل پیگیری نیست. پول نقد رو میشه خرج مواد مخدر کرد، میشه خرج خرید اسلحه غیرقانونی کرد، میشه خرج خیلی کارا کرد که به اصطلاح یعنی چیز درستی نیست. اگر حساب پاک بشه، یعنی حتی اگر دولت اوباما واقعا میخواست به صورت به ایران کمکی بکنه، میتونست 1.7 میلیارد دلار در سیستم بانکی به حسابشون بریزه. ولی وقتی پول نقد از توی بانک های همین اطراف واشنگتن دی سی در آوردن و گذاشتن توی هواپیما فرستادن، این پول به تبدیل به باج و اینجور چیزا میشه. مطمئن باشید که این مقدارش هم تو جیب خود آقای باراک اوباما رفته. حالا امیدوارم که تحقیقاتی بشه و اینا مشخص بشه. یعنی خیلی از رشوه ها به صورت نقدی پرداخت میشه، چون گفتم اینا قابل پیگیری نیست، قابل ردیابی نیست پول نقد. و این هستش که این خودش یه جرمه. یعنی توی آمریکا شما اگه 10,000 دلار، حتی 10,000 دلار پول بخوای یه دفعه بری بخوابونی به حسابت، میگن که این منبعش چیه، از کجا آوردی این پولو. اگه بیشتر یه دلار هم بیشتر 10,000 دلار بشه، کلی داستان داره برای حتی به حساب خودت بخوای بخوابونی. یعنی که بخاطر اینکه پول نقد جابجا کردنش یه مقدار مسئله داره، بعد مشخص بشه منبعش از کجاست، از کجا در اومده. شما حتی اگه یه مغازه‌ای هم داری چیز میفروشی توش، بالاخره یه شب 10,000 دلار نمیتونی فروش داشته باشی، مگه یه بیزنسای خاصی که اونا مشخص میشه قبلا ست شده با بانک، مشخصه که مثلا هر روز یه همچین مبلغی از این مغازه داره میاد پول نقد. ولی معمولا میخوام اینی بهتون بگم که چقدر مهم هست که 1.7 میلیارد دلار پول نقد بذارن توی هواپیما و بفرستن برای ایران. این خودش یک بزرگترین کار غیرقانونی بودی که میشه انجام داد و فقط فکر می‌کنم دولت باراک حسین اوباماست که دست به یه همچین خلاف‌های زده باشه. خود این نظر قانونی خلاف هست و محل اشکال هست. چرا پول نقد؟ چرا مثلا از طریق حساب بانکی نباید داده بشه؟ بگذاریم. بریم به سراغ قسمت بعدی.
Frankly they picked the wrong country, but maybe we're going to be getting along with Iran. We're going to find out. You know, there is a good possibility, I think, because without the bombing that wouldn't have worked, without the blockade is the most powerful thing. I think the blockade maybe has more impact than the bombing has. But the blockade that we have, the naval blockade, is incredible. Now, one ship has gotten through, unless we wanted it to. And people respect it a lot. And we'll see. But, you know, there's a chance if this really worked out, they could rebuild. You know, it used to be a very, very good nation. You go back, I have friends that used to, old timers, they used to go there and they used to do well. They used to build in Iran. They built apartment houses and they built office buildings in Iran. Hard to believe, right? But there's a chance that maybe that comes back. But whether it comes back or not, I think we have a very powerful deal that we're negotiating. The exact opposite as the Obama deal. The Obama deal was a disgrace. Frankly, they picked the wrong country. But
خب میگه که ببینین ما داریم یه مذاکره میکنیم. حالا اون قسمت آخرش بهتون میگم. گفتش که این به اصطلاح معامله اوباما یا دیل اوباما یک رسوایی بود واقعا و من جلوی اون رو گرفتم و الان دنبال یه توافق خیلی بهتر هستیم و توافقی که دقیقا مخالف اون توافقی هستش که اوباما کرده بود با جمهوری اسلامی. یعنی که جمهوری اسلامی همینجوری ولش نمی‌کنیم اگرم باش توافق بکنیم، که من خیلی بعید می‌دونم به توافق برسم با توجه به شرطایی که دونالد ترامپ احتمالاً براشون می‌ذاره. من خیلی بعید می‌دونم که اینا به توافق برسن. ولی میگه که به هر حال ایران یک کشور خیلی بزرگ و با شکوهی بوده که حالا امیدواریم که یعنی بشه، ممکنه که دو مرتبه اونجوری بشه، ممکنه که دو مرتبه ما هم بتونیم باهاش معامله. من دوستی دارم که اونجا ساختمان‌سازی می‌کرد، آپارتمان‌سازی می‌کنه، شاید دو مرتبه بشه. و این به نظر من هدف دونالد ترامپ از پرداختن به ایران، یکی از اهدافش این هستش که بتونه راه تجارت رو بین آمریکا و ایران دو مرتبه باز بکنه، تجارت بین آمریکا و ایران به صورت مستقیم و بی پرده به نفع مردم آمریکا و به نفع مردم ایران. الان هم تجارت دارن با هم، الان هم کمپانی‌های نفتی و یه سری کمپانی‌های آمریکایی با جمهوری اسلامی رابطه دارن ولی پشت پرده است. اون تجارت پشت پرده به ضرر مردم آمریکا و به ضرر مردم ایران است. و حالا این قراره که ببینیم حالا چی میشه دیگه. به هر حال این رم یه اشاره بهش کرد که اشاره جالبی بود. و اما قسمت آخر.
But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines. And we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly. And we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait.
میگه بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز باز میشه. خب اگه واقعا مین گذاری بشه باید یه مدتی طول بکشه تا این مین ها رو جمع بکنن تا واقعا پس تنگه هرمز بسته نیست. تنگه هرمز به صورت بگم توافقی بسته است. میتونم اینجوری بهتون بگم. چون به محض امضای توافق تنگه هرمز باز میشه. حالا اینی که دونالد ترامپ داره از جایی باج میگیره بابت اینکه این تنگه هرمز چون بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از همه به چین صدمه میزنه و به کشورهای آسیای شرقی، آسیای دور مثل ژاپن و کره و اینا. ایناست که بیشتر نفت و انرژیشون داره از تنگه هرمز تامین میشه. و آمریکا نفت که از نفت تنگه هرمز که کاملا بی نیاز هست و چیز دیگه ای هم مثلا از منطقه خاورمیانه برای آمریکا فرستاده نمیشه. معامله تجاری هم بینشون هم مثلا آمریکایی هم چیزی به مثلا ایران اینا نمیفروشن که بگیم که حالا الان کشه اونام این برای تنگه هرمز گیر کردن نمیتونن برن. بنابراین تنگه هرمز بسته بودنش بیشتر از همه دودش تو چشم کشورهای آسیا شرقی میخوره، آسیا دور میخوره مثل چین و کره شمالی، کره و کره جنوبی و ژاپن که خب غولهای صنعتی هم هستن و نیازمند این انرژی هستن و احتمالاً حالا یه معاملات پشت پرده هست، یه سری مناسبات دیگه در جریان هست به نظر من. فقط مسئله بین آمریکا و ایران نیست. تنگه هرمز گفتم به صورت توافقی بسته است. خود این صحبت نشون میده که تنگه هرمز توافقی بسته است چون بلافاصله بعد از چون میگه بلافاصله بعد از امضا باز تنگه هرمز. خب پس تنگه هرمز به صورت نظامی بسته نیست، به صورت توافقی بسته است. علاوه سر نیروهای نظامی هم اونجا چیدن که اینجوری نشون بده. بریم به سراغ اخباری که دیروز منتشر شد راجع به این آقای جمشید قومی. این عکسش هست، اینم عکس خونه‌اش هست. حالا یکی یکی من این عکس ها رو براتون میذارم. اینم یک سری مدارکی هم گفتم پیدا کردن، گفتن که مثلا ایشون کمک کرده بوده به جمهوری اسلامی و این مثلا باکسایی که خونه‌اش در آوردن باکسایی هستش که داره نشون میده که به اصطلاح اینم ایشون دستبند زدن دارم میبرنش دستبند و یه کمربند مال پلیس که دارن میبرنش به زندان یا یه جای شبیه زندان. این هم خونه میگن خونه 35 میلیون دلاری. حالا نمیدونم ممکنه 35 میلیون دلار بشونم تصویر افراد دیگه ای که از اون خونه داره خارج میشه. این هم از جلو. برای وقتی با جمهوری اسلامی همکاری میکنی یعنی داری با باند مافیایی، با یک باند جنایتکار، با یک سری آدم جنایتکاری که تو دو روز 40,000 نفر آدم میکشن حداقل. و اینها این آدمهای کثیف مطمئنن آسیبشون به حتی کسانی که باشون کار میکنن هم میرسه. به هر حال این یک جرم بزرگ است کار کردن با جمهوری اسلامی. بله در امارت 35 میلیون دلاریش. من بهتون فقط بگم که در این من بذارم این عکس خونه ببینید توی منطقه لس آنجلس هست تو قسمت های بیورلی هیلز اینا خونه های به خاطر اینکه هم ارزش زمینش خیلی زیاد هست هم روی این تپه مپه های اطراف لس آنجلس خیلی خونه های گرون هست. حالا فقط مثلا فکر نکنید که این خونه مثلا بهش نگاه بکنید میگه آقا این 35 میلیون دلار بله به خاطر اون جایی که توش هست اون ارزش اون منطقه است. این مربوط به این میشه. حالا در کنار این ببینید دوستان، اینها داره در دولت دونالد ترامپ اتفاق میفته. این آدم دیروز نیومده آمریکا، اینشون 23 ساله توی آمریکا است و داره این همکاری به جمهوری اسلامی هم مال دیروز و پیروز نیست. این یه همکاریه که حداقل 10 سال سابقه، حداقل 10 سال سابقه داره و تمام دولت‌های قبلی کاری به کارشون نداشتن و میتونم بگم که خیلی شاید بعضی از سیاستمدارام یه باجایی میگیرن، این که مثلا میبینی فلان پولدار یه دفعه میاد به کمپین فلان رئیس جمهور یا فلان نماینده مجلس یا فلان سناتور کمک 10 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمک میکنه، همون باجایی که پرداخت میشه برای اینکه چششون روی این خلاف‌ها ببندن. و الان خب حالا اینو دستگیر کردن، واسه که همتی یک اراده‌ای وجود داره برای اینکه جلوی این رابطه این آدم ها با جمهوری اسلامی جوری رابطه کرد، یعنی جمهوری اسلامی ساکن آمریکا رو دارن یه جورایی ناکار میکنن. پسر معصوم ابتکار رو دستگیر کردن، در حال در جریان اخراج هست. خب اینا اتفاقاتی که در دولت ترامپ اتفاق افتاده. یا دختر خاتمی برگشت خورد، اصلا رفت ایران فکر کنم که دخترش، خب این هم باز مرتبه در دولت ترامپ اتفاق افتاده. یک چند تا از این استادایی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن از کارشون بیکار شدن و اینها در جریان هست و گفتن که حدود 3000 نفر رو قراره که دستگیر کنن و پس بفرستن ایران از همین ایادی و عوامل جمهوری اسلامی هستن. خب این خیلی، یعنی در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی ساکن آمریکا هست که من به نظرم بعد اول برن از تو داخل خود CIA شروع کنن این کارو، چون اصل ریشه این داستان داخل CIA هست. امیدوارم که بتونن این کار انجام بدن. و خواستم فقط بهتون بگم که این اتفاقات مثبت هم افتاده. و اما راجع به دوستانی که شاکی هستن که چرا کارو تموم نکرد، من فقط میخوام یه یادآوری کنم، مخصوصا بچه‌هایی که الان وصل شدن به اینترنت و شاید این تصاویر رو ندیده باشن در مدت قصی اینترنت، فقط اینا رو با هم دیگه ببینیم. خب این تصویر پایگاه سید و شهدا در تهران فکر میکنم که کاملا ویران شده. خب اینها ببینید، این پایگاه ها، این قرارگاه ها، این هم پایگاه میسم هست، اینم براتون بذارم، این هم پایگاه میسم
تنبار دور میدان
صدا رو قطع میکنم. این هم پایگاه میسم، میبینید قشنگ کاملا ویران شده، نزدیک دوربر میدان آزادی است. خب اینها در حقیقت جاهایی بوده که سازماندهی میکردن نیروهاشون. این هم انهدام نیرو انتظامی منطقه شهریار هست که کاملا میبینی ویران شده، یعنی اون به اصطلاح پاسدارایی که اینجا بودن الان دیگه جا ندارن. اینم باز دو مرتبه کلانتری نیاوران هستش که کلا ویران شده. تصویر بعدی تصویر کلانتری نواب هست، کلانتری 108 نواب، اون هم ویران شده. این همون جاییه که برای سازمان، از این مکان ها برای سازماندهی نیروهای سرکوب استفاده میکردم. من فقط این رو دارم نشون میدم که ببینید که چقدر توان سرکوب جمهوری اسلامی کم شده. این هم البته تصویر بعدی مربوط به مریوان هست. این هم باز یکی از این مقرهای بزرگ سپاه رو در مریوان کاملا ویران کردن، یعنی هیچی ازش نمونده، تقریبا صاف شده، یعنی اتاقک هم توش نیستش که بتونن برن لباسشون عوض کنن، هیچی ازش باقی نمونده. پایگاه مقداد در همون اطراف ستاد نیروی انتظامی این هم ستاد نیرو انتظامی هست در حالا تهران، دقیقا خیابونش نمیدونم کجاست، ولی میبینید که میخوام فقط ببینید که هیچی ازش نمونده، یعنی هیچی واقعا ازش باقی نمونده که بتونن ازش استفاده بکنن یا بخوام بازسازی بکنن. یعنی اگه حتی بخوام به سرعت اینو بازسازی بکنن، بنا رو بسازن، حداقل 6 ماه 7 ماه طول میکشه تا بتونن اینو دو مرتبه بسازن، تازه مثل روز اولش هم که نخواهد شد. خب این وضعیتی هستش که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی باش طرف هستن الان. بسیار پایگاهشون از دست دادن، فرماندهیشون رو کلن از دست دادن. و در ضمن دیروز یا پیروز آقای وحید حاکان مسئول لوجستیک صدا و سیما این رو هم شامگاه 10 خرداد ما نه 4 روز پیش اینم کشتن، حالا با پهباد یا با هرچی، به هر حال اینم یه دفعه هدف قرار گرفته و کشته شده. این هستش که جمهوری اسلامی الان هیچ توان سازماندهی که نداره، به خاطر اینکه تمام این پایگاهش از بین رفته. حتی حالا من دیگه الان فیلمشون نذاشتم، ولی مثلا یه سری از این موتورسوارهاشون رو پارک کردن توی چند تا ورزشگاه، اون ورزشگاه رو هم زدن از بین بردن و خیلی از نیروهاشون اونجا از بین رفتن. فکر کنم تو ورزشگاه 10,000 نفری آزادی بود یا شهیاد، اونجا هم زدن، یا فکر کنم بهش اسم قدیمش آریا مهر دیگه. حالا دیگه زیاد چیز نماشیم، حساس نماشیم رو این اسما. برای اون چیزی که بهش میگفتن ورزشگاه سرپوشته آزادی، اونم یکی از محلهایی بود که اینا جمع میشدن و از این سان میدیدن، از این کارها میکردن، اونجا هم از بین بردن کلن. یعنی هر جایی که ازش استفاده این نظامی میشد و نیروهای سرکوبگر ازش استفاده میکردن و بیشترش رو از بین بردن، واقعا بیشتر از خیلی بیشتر از 70-80% از بین بردن. برای همین هستش که توان سرکوب جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده. خب خامنه‌ای و دودمانش هم که از بین رفتن، یعنی خودش و بچه هاش و نوه هاش هم همه کشته شدن تو اون حمله و چیزی ازشون باقی نمونده. احتمال خیلی زیاد مشتبه هم کشته شده دیگه، تقریبا داره مسجل میشه برای همه، به خاطر اینکه اگر واقعا زنده بود بعد از این چند ماه، از اسفند الان 3 ماه، بالاخره می آوردن یه جایی نشون. حتی اگه زخمی هم شده بود، زخماش خوب شده بود که میتونست بیاد جلوی دوربین خودشون نشون بده، که خب نیومده به خاطر اینکه زنده نیست. و این هم به هر حال دستشون رو میشه به زودی. این هم از اون طرف. و از طرفی هم مردم به شدت تحت فشار هستن. شنیدم که در جزیره کیش مینگذاری کردن فرودگاه رو، فکر میکردن که آمریکایی‌ها میان جزیره کیش رو میگیرن، مینگذاری کردن و الان به این دلیل هستش که نمیتونن فرودگاه جزیره کیش رو باز بکنن. و این واقعا نشون میده که جمهوری اسلامی چه سرطانی است، دلش برای هیچی نمیسوزه و چقدر صدمه میزنه. من موندم توی کار یه سری از هموطنانمون که همچنان دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، واقعا دارن به خودشون خیانت میکنن. اصلا واسه این به خاطر یه مش پول اصلا حالیشون نیست دارن چیکار میکنن، دارن به خودشون خیانت میکنن. یک حکومت اشغالگر، یک حکومت دزد غارتگر جنایتکاره که داره کشورمون رو نابود میکنه، ویران میکنه و دودش تو چشم همه میره دیگه. واقعا معنی نداره طرفداری و حمایت از جمهوری اسلامی. و اینم بهتون بگم که مثلا حالا الان فرصت نکردم بذارم، یادم رفت بذارم، تصویر یه خانمی هست در شهر، فکر کنم دوسلدورف آلمان هست، یا نمیدونم کدوم شهر آلمان، شهر کلن هست، که ایشون مثلا مشاور املاک هستن. من فقط میخوام بهتون بگم که آدمایی مثل این که اینجوری طرفدار جمهوری اسلامی هستن، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو مخصوصا در خارج دستشون میگیرن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، اینها شریک جنایت‌های جمهوری اسلامی هستن، اینها شریک همین اعدام‌های بچه‌هایی که دارن اعدام میشن. اگر شما دارین با یه همچین آدمایی کار میکنین، یعنی شما هم دارین تایید میکنین کار جمهوری اسلامی رو. بنابراین از اینجور آدم‌ها فاصله بگیرین. حالا لازم نیست، من حتما تو برنامه بعدی این آدم‌ها رو بیشتر بهتون معرفی میکنم، ولی خودتونم میبینین حتما در شبکه‌های اجتماعی وقتی که میبینین این تصاویر میاد بالا و نشون میده که این آدم با پرچم جمهوری اسلامی داره از جمهوری اسلامی حمایت میکنه، یعنی که دیگه اینا دیگه شایعه و سند سازی و مدرک سازی هم نیست، این واقعیته. فاصله بگیرین از این آدم ها، اینا واقعا خائنین به ایران ایرانی هستن. و با وجدان خودتون، اصلا من نمیگم که در حکومت بعدی این کارو میکنن میگیرن میارن میبندن، نه اینا نه، شما الان با خودتون در تنهایی خودتون ببینید آیا وجدان دارین یا ندارین. خب وجدان خودتون رو قاضی کنید، ببینید آیا درسته با یه همچین آدمی که طرفدار جمهوری اسلامی است وارد معامله تجاری بشین. ببینید وجدانتون چی میگه. همین. خب امیدوارم که این برنامه مفید یافته باشین. این برنامه رو دیگه من سعی کردم که مسئله رو تا اونجا که به ذهنم میرسه بهتون میگم. یه مسئله دیگه که هست، که داشت از قلم میافتاد، مسئله این ازش که ما مثلا همیانانمون، دوستان عزیز، کسانی که دل در گروه ایران دارن، نگران آینده ایران هستن و چشمشون به ایرانه، دارن اتفاقات ایران رو تعقیب میکنن، اینها الان وارد، یعنی یک دامی پهن شده، یک مارپیچی طراحی شده که ما اونجا گیر کنیم، بریم اون تو گیر کنیم. و این هستش که بعد جمهوری اسلامی اگر این بیاد و اون بیاد چی میشه؟ مارپیچ بعد از جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان سوار قدرت هست، با اینکه بسیار بسیار ضعیف است از نظر من، واقعا یه جنازه هست، ولی به هر حال قدرت همچنان در دستش هست، همچنان داره بچهای ما رو اعدام میکنه، همچنان بهتر، شجاعترین، دلیرترین، با ارزشترین ایرانیان رو تو زندانها نگه داشت، داره نگه میداره و تو صفحه اعدام گذاشته. و این واقعا یعنی که پس ما باید الان به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشیم. بازی دست خودمونه، خودمون باید درست رفتار بکنیم، باید به دنیا بگیم، نشون بدیم که جمهوری اسلامی چه حکومت جنایتکاری هست و کسانی که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن باید اکسپوز کنیم، باید اینها رو بیشتر آبروشون رو ببریم، به دنیا نشون بدیم که این جنایتکاران همچنان سوار قدرت هستن. و چون یه جو، یک میتونم بگم یک ارتشی در رسانه‌های تمام دنیا ردیف شدن برای اینکه از جمهوری اسلامی حمایت بکنن، یه جوری نشون بدن که آه اینا هم باز دومرتبه آمریکا لشکرکشی کرده، آه اینا هم باز دومرتبه آمریکا رفته حمله کرده و دومرتبه بدبختی میاره. خب این آمریکای دونالد ترامپ با آمریکای قبلی فرق داره، این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم که رفتار این دولت با تمام دولت‌های قبلی فرق داره. تمام دولت‌های قبلی هم میتونستن به جمهوری اسلامی، به این باید میپرداختن. خب جمهوری اسلامی پرچم ایالات متحده رو آتیش میزده دیگه از روز اول تا الان، چرا هیچ شخصش کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا نخواستن به این قضیه بپردازن، حداقل یه اولتیماتوم بهش بدن، میگن یه بار دیگه مثلا پرچم ما رو آتیش بزنی فلان اتفاق میفته برات، یا حداقل بچه ها تا اجازه نمیدیم بیاد تو آمریکا. میتونستن این کارا رو بکنن، چرا نکردن به نظرتون؟ چرا دولت انگلستان از جمهوری اسلامی حمایت میکنه؟ چرا دولت فرانسه داره از جمهوری اسلامی حمایت میکنه؟ به نفع مردمشون نیست، هیچ دستاوردی هم برای مردمشون نداشت. الان شما نگاه کنید، هم مردم انگلستان، هم مردم فرانسه، هم مردم آلمان، همه ناراحتن از اوضاع شرایط، یعنی همشون معتقدن که نسبت به حتی 20 سال پیش شرایط سختی رو دارن تجربه میکنن در زندگی. نمیگم به سختی شرایط مردم خاورمیانه نیست، به غیر از البته منهای امارات و کویت و عربستان، اینا نه، مردم بقیه خاورمیانه، ولی خب شرایط زندگی مردم اروپا نسبت به خودشون تنزل پیدا کرده در این 20 سال گذشته، در این کل این 40 چند سال. یعنی این که مثلا بعضیا میگن که نه اینا سیاستمدارانی هستن که به فکر کشور خودشون هستن، به فکر منافع کشور خودشون هستن، نه خیر، این حمایت از جمهوری اسلامی به نفع مردم انگلستان یا نفع کشور انگلستان نیست، این فقط به نفع یک سری کمپانی یا چند تا خانواده هست، نه به نفع مردم. نفع خیلی زیادی هم میبرن از داشتن جمهوری اسلامی یا سرپا نگه داشتن جمهوری اسلامی در ایران. و این هستش که بعد ما بتونیم، ما الان هم نیروشو داریم، هم مردم هستن، همه تو میدونن، همه دغدغه دارن، همه به ارزش ایران، به اون گوهر ایران پی بردن که چقدر ارزشمند این کشور، این فرهنگ، هویت ایرانی رو درک کردن. خب اینا همه پیشرفته‌ای که ما حاصل کردیم و الان وقتش استفاده کنیم، وارد این مارپیچ بعد از جمهوری اسلامی نشیم، وارد این که اگه فلانی به قدرت برسه یا به قدرت نرسه چی میشه. این یک مارپیچی هستش که شما هیچ وقت، یعنی در حقیقت این طراحی شده برای اینکه انرژی شما اونجا مصرف بشه و صرف پرداختن به جمهوری اسلامی نشه. ما باید بیایم فقط به فکر ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشیم. شمایی که در خارج هستین، ضربه‌ای که میتونین بزنین اینه که دستای این هشباه، این اختاپوس جمهوری اسلامی که در اروپا و آمریکا فعال است رو ببرین، قصد کنین. با چی؟ با شفاف سازی، با اینکه اکسپوزشون بکنین، فقط با معرفی این آدم‌ها، با معرفی روابط مالیشون، از این راه میشه بهشون صدمه زدن. بزرگترین صدمه‌ای که به جمهوری اسلامی میشه زد، به جای اینکه اسیر اون جنگ روانی بشیم که وارد اون بازی بعد جمهوری اسلامی بشیم بیایم به این بپردازیم که دیگه وارد اون بازی نشیم، وارد اون مارپیچ نشیم، توی اون مارپیچ گیر نکنیم و به آینده بدون جمهوری اسلامی فکر کنیم، این رویا پردازی بکنیم در ذهنتون که وقتی جمهوری اسلامی نباشه شما چی کار میکنید، چه جوری زندگی میکنید. خیلی رویای قشنگی است. به این رویا، این رویا رو بیشتر بپرورونید در ذهنتون، کمک میکنه برای اینکه انگیزه بیشتری داشته باشین برای اینکه مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنید، اسیر این بازیای دیگه هم نشین و از این فرصت تظاهرات استفاده بکنین. فرصت بسیار بسیار خوبی است. حتی اگه 100 نفر توی شهر خارجی دارن جمع میشه، یک سرمایه هست، میشه با اون 100 نفر مردم اون شهر رو آموزش داد، به مردم اون شهر یاد داد که چه اتفاقی داره توی ایران میفته، جمهوری اسلامی چی هست، چرا مردم ایران خوشحال بودن از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. اینها رو بعد بهشون آموزش، چون اونا تعجب میکنن و شما میتونید به زبون همون مردم اون کشور بهشون توضیح بدین که چه اتفاقی افتاده و جمهوری اسلامی چه کرده با ایران و چه داره میکنه، چقدر داره بچه‌ها رو اعدام میکنه، میکشه. اینها میشه با اون 100 نفر خیلی ها میشه آگاه کرد و خیلی میشه توجه جلب کرد. فقط خواهشم این هستش که این فرصت از دست ندید. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیدری بعد، بدرود.